نمیدونم از نظر احساسی شروع کنین بوهایی که بر کنارتون وجود داره رو حس کنین، ولی انگار که اون لحظه که این اتفاق برام میفته همه اینا یادم میره آقای دکتر خب اینو چیکار کنم، یعنی شما این الان اینا رو به من میگین، بعد اون لحظه که من این حالت برام پیش میاد یهو انگار همه اینا مغز من پاک میشه، مغز من سفیده.
خیلی سوال مهمیه و خیلی از مراجعین همین سوال رو میپرسن. الان شاید انجام دادنش براتون خیلی سخت به نظر بیاد. همه تکنیک ها در ابتدا سختن و وقتی که تمرین میشن و انجام داده میشن یواش یواش تسلط ما روی انجامش بیشتر میشه و راحت‌تر میتونیم اون کار رو انجام بدیم. البته شدت استراب یا درد اونقدر میتونه باشه که نذاره این تکنیک ها رو شما از ابتدا هم شروع کنید. شاید یکی از دلایلی که درمان دارویی هم همزمان آغاز میکنیم همینه که یک مقداری با سرعتی بیشتر بیماری زمینه‌ای رو بتونیم کنترل کنیم و کاهشش بدیم تا شما بتونید با آرامش بیشتری از اون تکنیک‌ها استفاده کنید و بهره ببرید. از این جهت وقتی همزمان با هم استفاده بشه شدنیه. در ذهن ممکنه که خیلی سخت به نظر بیاد، در عمل اولی سخته ولی در ادامه آسون میشه. خب حالا اگر موافق باشید یک فاصله هم بگیریم و مجدد برگردیم و آخرین صحبت‌ها راجع به این بیماری رو من در خدمتتون باشم.
حالا در موقعیت قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این موقعی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم. خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
خب به اتاق درمان برمیگردیم و من مراجعی رو در قسمت اول دیدم و باهاشون صحبت کردم که خانمی جوان هستند و شاغل که از 6 ماه پیش دردهای مختلفی در قسمت‌های مختلف بدن تجربه کردن. در گذشته بعد از فوت پدرشون این مسئله شروع شده و تشدید شده و این اواخر به خصوص در دوران جنگی که تجربه کردیم علائمشون بیشتر و بیشتر شد، شدت در حدی بود که دیگه از طرف یکی از همکاران پزشک به مطب روان پزشک ارجاع شدن. همونطور که در حین مصاحبه هم بهش پرداختیم و شما هم شنیدین، افراد زیادی ممکنه شبیه این مراجع کننده همچین اختلالی رو تجربه کرده باشند یا در حال تجربهش باشند. افرادی هستند که بنا به مسائل روانی و ذهنی از جمله استراب و استرس علائم جسمی پیدا می کنن که این علائم می تونه بسیار بسیار طیف گسترده و متعددی داشته باشه که یکی از اونها تجربه درد در قسمت‌های مختلفی از بدن هست، همونطور که این مراجع کننده از این مسئله شکایت می کردن. خیلی از افراد ممکنه گمراه بشن و برای پیدا کردن زمینه و یا علت این درد به پزشکان مراجعه می کنن، اما هیچ وقت در مورد اینکه آیا تجربه از استراب و استرس یا افسردگی در زندگیشون وجود داره و باعث تشدید این علائم شده ممکنه پرسیده نشه یا خودشون بهش دقت نکرده باشن. ولی همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم، ارتباط بین روان و تن ارتباط گسستنی نیست و این دو به هم مرتبط هستن و همونطور که جسم ما میتونه روی روان ما و سلامت روانش اثر بگذاره، سلامت روان ما و اختلالات مربوط به اون روی جسم ما اثر میگذارن. این مسئله که خیلی وقتا ازش غافل هستیم و بهش نمیپردازیم که مسئله بسیار مهمیه. ما یک اختلالاتی رو داریم به نام اختلالات شبه جسمی یا سوماتوفورم که در مورد همین درمانجو در موردش صحبت کردیم و به طور مفصل شرح حال گرفتیم. اختلالات شبه جسمی اختلالاتی هستن که علائم جسمانی از خودشون نشون میدن ولی منشأ و در واقع ریشه اونها مشکلات مربوط به اعصاب و روان هستش. در اینجا به این مسئله اشاره شد و همونطور که بیمار ما هم در موردش صحبت کرد، هرگاه که استرس یا چه استرس شغلی چه موارد دیگه در زندگی بیشتر میشد، تجربه این دردها بیشتر و بیشتر میشد، حتی میتونست دردها به حدی باشه که ناتوان کننده باشه. نکته مهمی که بعد در موردش دقت بکنیم این هستش که خیلی وقتا افراد غیر مطلع ممکنه فکر کنن اون فرد بیمار داره یک تجربه دروغین رو از خودش گزارش میکنه یا به طور واقع همچین دردی رو تجربه نمیکنه. حقیقت امر اینه که این درد واقعا به صورتی کامل و شدید حتی داره تجربه میشه و فرد از این مسئله آزار میبینه، ولی همونطور که اشاره کردم منشأ اون عضو درگیر نیست و از بحث روان و ذهن منشأ میگیره. خب برگردیم به مراجع کننده خودمون و ادامه شرح حال رو از ایشون داشته باشیم. خب همونطور که گفتم بهتون، خبر خوب اینه که با درمان‌هایی که پیشنهاد میشه شما انشاءالله در آینده نزدیک روز به روز حالتون بهتر میشه، ولی همونطور که اشاره کردم باید با یک صبر و حوصله بیشتری این مسئله رو دنبال بکنید و زود ناامید نشید و اجازه بدید تا درمان‌ها چه داروها چه درمان‌های غیر دارویی اثر خودشون رو شروع کنن و یواش یواش وضعیت شما رو بهتر کنن. من فقط برای اینکه دیگه برنامه درمانی خودم رو با شما کاملتر و دقیقتر بچینم، ممکنه حالا اگر فرصتی هست و شما هم حوصله داشته باشید من سوالات بیشتری از شما تو این مقطع بکنم که دیگه جمع‌بندی برسیم.
حتما آقای دکتر.
ما خیلی از اختلالات مربوط به حوزه روان رو با منشأ ژنتیکی میشناسیم و ممکنه افراد وقتی یک بیماری رو تجربه میکنن در نزدیکان خودشون هم تجربه مشابه یا یک مدل اختلال دیگری رو هم داشته باشن. برای ما همین مسئله مهمه، یعنی تو طول درمان و نوع دارویی که میخوایم به شما بدیم اهمیت داره. شما در خانواده درجه یک یا درجه دویتون هیچ وقت فردی رو مثلا دیدین که همچین تجربه‌ای مثل شما داشته باشه یا نه به گونه دیگه درگیر بیماری استراب، افسردگی یا سایر بیماری‌ها باشه؟
توی مادر پدر که ندیدم، من تک فرزند هستم، ولی من یه پسرمو دارم که اون یه مقداری اینطوری حالش خوب نبود. تو دوران سربازیش یادمه میگفتن که حالش بد شده بود و که حتی باعث شده بود که مثلا چند ماهی وسط سربازیش یک فاصله بیفته و بعد دارو مصرف میکرد یه دوره، یه همچین چیزی رو میدونم، ولی حالا اینکه دقیق چی بوده نه.
یعنی بیشتر حالتهای استراب داشته،
آره، حالش داشته اصلا بد شده بود، یه جوری شده بود که انگار دیگه نمیتونست پادگان رو اون شرایط رو تحمل کنه و انقدر حالش بد شده بود که اول بستری و بعدش دوره مرخصی درمانی انگار بهش داده بودن، چند مدت دارو مصرف میکرده، این رو میدونم، ولی حالا اینکه ریزش چی بوده رو کامل در جریان نیستم.
کس دیگری هم سراغ دارین که یا همین مورد هست؟
مثلا که یه مقداری اینطوری بوده، ولی خب حالا اینکه دقیق بگم نه. خب عموم کلا آدم تو خود و ساکتی بوده و یا از هر چیزی خیلی زود عصبانی می‌شده و این حالت‌ها رو داشته و بعدش هم مثلا بعد هر عصبانیت خودش چیز می‌شد یه حالت بدنی مثلا آسم پیدا می‌کرد، نفس می‌زد و یه همچین حالتی داشته.
اطرافیان شما وقتی حالتهای شما رو میبینن چقدر درکتون میکنن؟ چطور میتونن حمایتتون کنن؟ یا اصلا نه درکی از این ماجرا ندارن؟
خب مامانم خیلی الان این مسئله رو میش بهتر درک میکنه، به جز وقتی که حالا سر یه مسئلهی به تفاهم نرسیم، دعوامون بخواد بشه که یه کاری رو من بکنم یا انجام ندم یا انجام بدم یا همچین حالتیه. ولی خب تو محیط کار میبینی خیلی وقتا مثلا بقیه توی حال خوبی هم و انگار که مثلا متوجه نمیشن درون من با این شرایطی که الان دارم بیرون میبینم متفاوت ساکته و هی به من میگن چیه باز شروع شد آخه این اداها چیه بابا جدیش گرفتی اصلا ولش کن با ما حرف بزن یادت میره، ولی واقعا من دلارم یادم نمیره یا اون دلپیچه‌ای که دارم یاد رفتنی نیست که وقت قلبم داره تیر میکشه، مثلا یه چیز احساسی نیست که بگم قلبم مثلا از یه چیز احساسی، نه واقعا درد میگیره بدنم.
بله بله کاملا.
و وقتی اینو میگم من بیشتر حال عصبانیت بهم دست میده که چرا نمیفهمن که من چه حالی دارم.
حالا حتما توضیحاتی که من در مورد این مسئله به شما گفتم رو بهشون منتقل کنین تا بتونن درک بهتری از شما داشته باشن. در مورد استراب و حالا دردها با هم صحبت کردیم، در مورد خودتون در گذشته تجربه از وسواس یا اختلال دیگری هم داشتین؟
وسواس نه، ولی خب کلن آدم مرتبی هستم، وقتی میخوام مثلا صبح که میرم توی بانک بشینم پشت میزم باید میزم مرتب باشه، یا مثلا همکارا برگه هایی که میارم میدن یا من فیشای و رسیدایی که میگیرم یعنی کنارم مرتب میزنم، خیلی خوشم نمیاد که پخش و پلا باشه. ماله. این حالتو دارم، ولی این که بگم مثلا تمیزی زیاد دست شستن اینا نه. از دوران کرونا به بعدم خب معمولا یه اسپری الکل تو کیفم میذارم همراهم هست، یا یه وقتایی مثلا ناخودآگاه استفاده میکنم، ولی به اون شدتی که بگم وسواس حالا تو اونجایی که من تعریفشو بلدم فکر نکنم، نمیدونم آقای دکتر.
و اینکه تالو شده غذایی مصرف کنید یا مثلا نوشیدنی مثل قهوه بخورین و ببینین که تاثیر منفی داره روی بدن شما یا استرابتون میگذاره؟
تاثیر منفی یعنی چه؟ استرابم بیشتر
کنه؟
آره، با قهوه چند بار این اتفاق برام افتاده، اتفاقا آقای دکتر چند باری بوده که با دوستام رفتیم کافه با هم بودیم و من اصلا حال خوبی هم فکر میکنم داشتم، ولی تپش قلب زیاد گرفتم و حالم بد شد بعد مصرف قهوه و خودم فکر کردم شاید اصلا من به قهوه حساسیت دارم که این حالت برام، ولی همیشه نبودم، مثلا دو سه بار این اتفاق بر من افتاد، گفتم شاید نوع قهوه اون کافه به من نمی سازه.
خب من از شما میخوام که تا زمانی که اثر درمان روی شما مشخص بشه فعلا هم اتفاقا از مصرف نوشیدنی های مثل قهوه یا چای پررنگ که میتونه اثر اضطراب آوری رو داشته باشه پرهیز کنید، ولی بعد از اون دیگه هیچ پرهیز غذایی و موارد دیگه نخواهید داشت. من داروی شما رو شروع میکنم، مصرفش رو هم قید میکنم، تهیه بفرمایید. میتونید از منشی در واقع درمانگری که تو این زمینه بتونه شما رو برای روان درمانی کمک بکنه اطلاعات کسب بکنید و از ایشون هم وقت بگیرید که درمان غیر دارویتون هم به هر حال شروع بفرمایید.
من
یک ماهی دیگه شما رو خواهم دید و امیدوارم که حالتون بهتر شده باشه.
چشم، حتما. یعنی جلساتمون یک ماهی یه بار آقای دکتر؟ من با شما
این مرحله از لازم ویزیت دارویی ماه اول میبینم، اگر شرایط بهتر شده باشه ممکنه فاصله رو بیشتر هم بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم که وقت گذاشتین که حرفامو شنیدین، انقدر بریز، بی نهایت متشکرم.
خواهش میکنم. من آرزوی سلامتی دارم برای همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که همیشه ایام در سلامت کامل به سر ببرن. در انتها فقط نکات جمع در واقع کوتاهی رو در مورد این اختلال اشاره بکنم، شاید به درد شنوندگان عزیز بخوره. همونطور که اشاره کردم در چنین مواردی حتما باید از متخصص مربوطه سوال بشه و مراجعه به افرادی که در این زمینه تخصصی ندارن ممکنه باعث مزمن شدن بیماری و یا گمراه کردن بیمار بشه. ما خوشبختانه در زمینه درمان اختلالات اعصاب و روان از ابزارهای گسترده تر و بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخورداریم و هم از لحاظ دارویی و هم از لحاظ غیر دارویی میتونیم کمک کنیم. همین تکنیک آرامسازی و تنفس شکمی که اشاره کردم که به راحتی میتوانید با یک سرچ کوتاه در اینترنت اون رو یاد بگیرید و انجامش بدید، در مواقع خیلی زیادی میتونیم ازش بهره ببریم و هم برای آرامش خودمون حتی بهتر شدن کیفیت خواب خودمون ازش استفاده کنیم. علائم رو باید جدی بگیریم، ارتباط بین علائم با روان اون حائز اهمیت هستش. صرف این که میدونم دلیل استرابم چیه، مثلا چون جنگ شده استراب دارم و از زندگی باز موندم، معناش این نیست که نباید درمان بشم، و دانستن علت خودش یکی از چیزهایی هستش که میتونه درمان به ما کمک کنه و معنیش در واقع تفره رفتن از سمت درمان نیستش. خبر خوب هم همونطور که چندین بار اشاره کردم اینه که اکثر اختلال از جمله همین اختلال در واقع شبه جسمی قابل درمان هستن و اگر به موقع و با دقت و در واقع مداوم انجام بشه نتیجه دلخواه حاصل میشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم مجدد با شما گفتگو کنم.
حال بد در بحران موقعیتی است که شاید خیلی از ما در اون قرار گرفتیم. موقعیتی که انگار در اون محکومی به درد و هیچ راه برون رفتی از مشکلات نمیبینیم. این در حالی است که وقتی بقیه از دور مشکل ما رو میبینن، خیلی سطحی و قابل حل به نظرشون میاد. خیلی از ما بسیار در این موقعیت قرار گرفتیم که خودمون رو تسلیم موقعیت میبینیم و هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت انجام نمیدیم. موقعیتی که از بیرون برای افراد دیگه خیلی ساده و قابل حله، اما برای ما بسیار سخت و عجیب به نظر میرسه. برای حل این مشکل باید به ریشه های اون و چالش هایی که در گذر زمان برای ما اتفاق افتاده رجوع کنیم. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه در باب سلامتی و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. با رادیو سلامت، طعم زندگی شما شیرین تر خواهد بود.
دشمن رو مایوس کنید.
دشمن رو مایوس کنید.
جوانان ما در میدان‌های مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور بروز کنند. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن‌های سال‌های گذشته، شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت‌های دیگر رو، دولت‌ها و قدرت‌ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. دشمن رو مایوس
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد دربید.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
ساحل آرامش.
سلام، من اکبر خانی‌زاده هستم، 39 ساله، از استان فاس شهر بوانات تماس میگیرم خدمتون. من تازگی ها محل کارم عوض کردم. قبلا کار مال خودم بود ولی چون از لحاظ اقتصادی نمیصرفید الان مجبور شدم توی شرکت دیگه ای کار کنم. همیشه هم مثل یه کارمند مجبورم تو جلسات این شرکت حضور داشته باشم تا بتونم کارهایی که به محول میشه رو انجام بدم. ولی الان یه مشکل بزرگ دارم، همش میترسم کارهایی که ازم میخوان رو نتونم واقعا به نوع احسن انجام بدم. میترسم کارو خراب بکنم، نتونم اونجوری که باید کارو خوب به نوع خودش انجام بدم. با اینکه قبلا هم این کارو انجام میدادم واسه خودم، یعنی این کارا رو قبلا تجربه هم کردم، اما نمیدونم چرا فکر میکنم تو این شرکت نمیتونم قشنگ انجام بدم. همیشه هم بهونه میگیرم از زیر این کار در میرم که این کار واقعا انجام ندم این کارا رو. ممنون میشم منو راهنمایی کنید تا از شر این فکر رو راحت بشم و بتونم کارامو خوب انجام بدم. از برنامه خوب رادیو سلامت هم تشکر میکنم. ببخشید.
به نام خدای یکتا، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستم با ادامه مبحث خودآگاهی. اگه به یاد داشته باشین ما شروع کردیم دیروز راجع به شناخت افکار ناکارآمد صحبت کردن. گفتیم که افکار ما باعث میشه که یک سری احساسات در ما برانگیخته بشه، احساسات ما باعث میشه که یک سری رفتارها از ما بروز کنه و یه حالت تعاملی بین این سه هستش. و اگه باز هم به یاد داشته باشید ما شروع کردیم چند فکر ناکارآمد رو راجع به صحبت کردیم و قرارمون بر این شد که توی دفترچه خودآگاهیتون راجع به اونها بنویسید و خودتون رو ارزیابی کنید. امروز میخوام یه خورده بیشتر راجع به این افکار صحبت کنم، چند فکر ناکارآمد دیگه‌ای که باعث میشه که روال زندگی ما دستخوش یک سری مسائل بشه رو بررسی کنیم و ببینیم که ما چقدر این افکار رو داریم. همونطوری که شنیدید اون آقای کارمند هر کاری میخواستن بهش محول کنن نمیپذیرفت و پیشبینیش این بودش که خب من موفق نمیشم، از پسش بر نمیام و فایده هم نداره هر کاری که کنم. در حقیقت پیشبینی ناکامی رو برای خودش قبل از اینکه حتی دست به یک اقدامی بزنه داشتش. بیایم از همینجا شروع کنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمد همینه. خیلی از ماها حتی قبل از اینکه این جرأتمندی رو داشته باشیم که وارد انجام یک کاری بشیم، دست انجام یک کاری بزنیم، از انجام اون سرباز میزنیم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، حالا دوستانی که شاید سنشون بیشتر باشه یادشون بیادش، یک کارتونی بود به اسم گالیور و دوستان، اون تو کارتون گالیور یه شخصیتی به اسم گلامپ بود و ایشون همش میگفت من میدونم نمیشه. این در حقیقت اون پیشبینی ناکامی است که راجبش داریم صحبت میکنیم. این باعث میشه که ما اصلا دست به کاری نزنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که باعث میشه که ما تو زندگیمون نتونیم دست به موفقیت پیدا کنیم این هستش که ما شروع کنیم برچسب بزنیم رو خودمون. یه اتفاق خاصی افتاده، من میام یه برچسب همیشگی روی خودم میزنم. یه جایی ممکنه من اشتباه کنم، برمیگردم میگم من همیشه اشتباه میکنم، من همیشه خطاکارم. یه جایی من باختم، میگم من همیشه یک آدم بازنده هستم. این فکر ناکارآمد هم باعث میشه که من نتونم اونطوری که باید و شاید فعالیتی رو انجام بدم، چون این تفکر پشتش هستش، پشت اون اقدامی که میخوام انجام بدم. خیلی موقع ها تفکری که ما داریم توش باید هستش. نمیدونم تو زندگیتون برخوردین به آدمایی که خیلی راجع به خودشون الزام‌های سختگیرانه دارن. من باید بتونم این کارو انجام بدم، یا حتی نباید، من به هیچ عنوان نباید این کارو انجام بدم. خیلی از اینها در کودکی شکل میگیره ها. حالا تو مبحث باورها راجبش صحبت میکنیم. همین که از بچگی میگن مرد که نباید گریه کنه یا دختر باید این کار رو انجام بده. این الزامها باعث میشه که ما در آینده حتی جاهایی که لازمه که اصلا رقت قلب داشته باشیم، یه احساسی رو از خودمون نشون بدیم، یه واکنش خاصی داشته باشیم، به خاطر اون سختگیریه که راجع به خودمون داریم و چارچوبایی که تو خودمون ایجاد کردیم نتونیم اون کار رو انجام بدیم. مثلا شاید اگر ما توی جلسه هستیم و من شروع کنم به گریه کردن، شاید اون گریه کردن من باعث بشه که دیگران بفهمن من تو چه شرایط سخت هستم و کمی متعادل تر با من برخورد کنن، به خاطر اینکه من همیشه به خودم گفتم من باید گریه نکنم یا من نباید گریه کنم، نتونم اون رفتار رو از خودم نشون بدم و همین تفکر باعث بشه که موقعیت من دستخوش مشکلات دیگه ای قرار بگیره. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم، استدلال های احساسیه که ما در مورد قضایای مختلف داریم. یعنی من با توجه به اون احساسی که در لحظه می کنم واسه خودم نتیجه گیری می کنم. یه جایی نمیتونم کاری رو انجام بدم، احساس می کنم که من آدمی هم که متوجه نمیشم، اصلا خنگم، برمیگردم میگم بابا من اصلا هیچی نمیفهمم، من اصلا آدم خنگی هستم، تحت تاثیر احساساتم این نتیجه گیری رو می کنم. خیلی موقع ها ما عادت داریم یه سری مسائل رو شخصی کنیم. شما توی یه جلسه نشستین، حرف میزنید، دو نفر با همدیگه در گوشی شروع میکنن صحبت کردن، شاید دارن راجع به مسئله‌ای که مربوط به خودشونه با هم صحبت میکنن، اما شما اون رو به خودتون نسبت میدید و فکر میکنید که دارن شما رو قضاوت میکنن، ارزیابی میکنن یا زیر سوال میبرن. خب من داشتم مراجعه‌ای که خانمی بوده و میگفته که من هر وقت وارد اتاق میشم اگر همسرم داره با مادرش صحبت میکنه، حالا یا تلفنی یا حضوری، حرفشون رو قطع میکنن. نمیدونم اینا خسته نمیشن انقدر در مورد من صحبت میکنن؟ در صورتی که وقتی ما مسئله رو باز کردیم و مواجهه دادیم این قضیه رو، مشخص شد که اصلا یه قضیه خانوادگی در رابطه با همسر و خانواده خودشون هستش که مسئله‌ای بودش که لزومی نداشتش که ایشون در جریان قرار بگیره. افکار ناکارآمد خیلی زیادن. فرصت رسیدگی و پرداختن و همه اون افکار رو ما اینجا نداریم، ولی این گزینه هایی رو که خدمتتون اعلام کردم بیشترین افکاری هستن که ماها باهاشون دست به گریبان هستیم. همراهان گرامی، طبق روال برنامه‌مون ازتون میخوام که توی همون دفترچه شروع کنید افکار ناکارآمدی رو که امروز راجع به صحبت کردیم رو بنویسید، در خودتون شناسایی کنید، بنویسید و برام مهمه که بنویسید پیامدهای احساسی و رفتاری که این افکار در شما داشت چه چیزهایی بودن و راه‌های مقابله‌ای رو که به ذهنتون میرسه هم یادداشت بفرمایید. در ادامه مبحث خودآگاهی انشاءالله فردا میخواییم روی شناخت پیشرفتایی که داشتیم و تجربیات منفی که داشتیم صحبت کنیم. امیدوارم که همیشه افکار مثبتی داشته باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.